بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم خدمت حضار محترم، اساتید، دانشیان گرامی و مهمانان محترم برنامه. موضوع نشست امروز بودجه 97 تشکیل یا کاهش فقره، که میخوام این مسئله بپردازیم که چقدر در بودجه سال آینده مسئله فقر و کاهش اون توجه شده و آیا اصلا در اون بودجه به این مسئله توجه شده یا خیر. گرد آقای دکتر میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، و دکتر مومنی، عضویت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، درخواست کردیم که در خدمتشون باشیم و دیدگاهاشون رو بدونیم. ابتدا سوالاتی مطرح میشه در این زمینه و در پایان هم با جمع‌بندی و سوالات حضار برنامه پایان میرسه. اولین سوالی که مطرح اینه که شعار اصلی بودجه 97 ریشه‌کن کردن فقر مطلق بوده. میخوایم بدونیم که فقر که برایند ناکارایی کل بدنه اقتصاد هست توی جامعه، به عنوان یک معضل مستقل و به عنوان یک کانتکست خاص در بودجه بهش پرداخته شده یا برنامه دولت همه جانبه بوده با اصلاح سیاست‌های بازار سرمایه، بانکداری، اتاق بازرگانی و سایر نهادها. خواهیم ببینیم که این مسئله مستقل بوده یا همه جانبه بوده در بودجه 97. که آقای دکتر مومنی یا دکتر میدری که حالا شروع میکنن، درخواست میکنیم که دیدگاهش در این زمینه بپردازن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دوستان عزیز که زحمت برگزاری نشست رو کشیدن، بحث در مورد در واقع سیاست‌های بودجه‌ای و بحث کاهش فقر هست. من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، باید به طور کلی اینکه فقر مانند سایر شاخص‌های کلان، تورم، رشد صنعتی، عملکرد اقتصادی هست، خروجی سیستم و بستگی به متغیرهای زیادی داره. در واقع یه سری ساختارهای کلان هستن که وضعیت اقتصادی رو تعیین میکنن و بودجه در واقع توی یک چارچوب محدود میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه. ما وقتی که تحولات فقر رو نگاه میکنیم، وقتی نگاه میکنیم تو دو دهه گذشته به این ترتیبه که دولت اصلاحات فقر رو در حدود 32% تحویل میگیره، 18% تحویل میده. دولت بعدی آقای احمدی نژاد 18% تحویل میگیره و با بیش از 30% تحویل میده. حالا اینکه چجوری میشه دولت آقای خاتمی موفق میشه در دوره آقای خاتمی فقر کاهش پیدا بکنه و بعد افزایش پیدا بکنه، من به نظرم این عامل خیلی مهمه و امروز هم باید تو این چارچوب تحلیل کرد. حالا من در رابطه با بودجه بحثم رو ارائه میدم، ولی چیزی که من اعتقاد دارم و نوشتم بحث اینه که کیفیت حکومته که در واقع خروجی سیستم رو تعیین میکنه. در دوران اصلاحات یکی از ویژگی هایی که در حکومت پذیرفته شد چند صدایی بود. دولت پاسخگو شد و نهادهایی شکل گرفت که این پاسخگویی رو تقویت کرد. در درون حکومت شما صدا و سیمایی دارین که رسانه ملی انحصار در واقع ایجاد خبر رو در کشور به طور رسمی داشت در اون دوره، حالا بعد شبکه‌های مجازی اومدن، ولی تنها رسانه رسمی ملی کشوره. اونجا به طور مشخص منتقد دولت آقای خاتمی بود و انرژی زیادی رو صرف می‌کرد که دولت رو مورد نقد و بررسی قرار بده. این نقدی که در واقع از طریق صدا و سیما وارد می‌شد در کاهش خطاهای تصمیم‌گیری فوق‌العاده نقش داشت و به نظام اداری ایران اجازه در واقع خطا رو به شدت کاهش داد. غیر از در واقع صدا و سیما، شما نهادهایی در درون حکومت داریم مثل شورای نگهبان. دولت در اواخر دولت آقای خاتمی وقتی که منابع نفتی افزایش پیدا کرد، اون موقع من دقیقاً به خاطر دارم که وقتی مجلس و دولت تصویب کردن که از صندوق ذخیره ارزی برداشت بکنن، شورای نگهبان گفت این کار ایجاد تورم میکنه و تورم خلاف اسلام است و اجازه نداد که دولت از حساب ذخیره برداشت میکنه. این که خود این است، امروز ما معتقدیم که کیفیت حکومت رو میزان فساد در درون جامعه، فساد در حکومت، میزان پاسخگویی، پاسخگویی دولت به نهادهای رسمی، میزان شفافیت، میزان اثر بخشی دولت، اینکه چقدر میتونه فرامینش رو به اجرا در بیاره، میزان کارایی دولت تعیین میکنه و تمام این متغیرها بستگی داره به شرایط سیاسی که در کشور حاکم میشه. در دوران اصلاحات احزاب پذیرفته شد، احزاب رشد کردند. نهادهای مختلف در درون سیستم اداری که منتقد بودند شکل گرفتن و این شرایط سیاسی در کاهش فساد، در ایجاد شفافیت، در اثر بخشی دولت بسیار نقش داشتند. و حالا ویژگی هایی هم که میتونیم به اون دولت منسوب بکنیم که حالا من فکر کنم شاید از موضوع خارج هست، باعث شد که فقر از 30% آرام کاهش پیدا بکنه و به 18% برسه. این آمارهای مختلفی که مرکز آمار بانک مرکزی میدن رو در واقع این رو تصدیق میکنن. وقتی که به دوران دولت بعد میرسیم، میبینیم حکومت یک پارچه میشه. صدا و سیما 8 سال هیچ علیه این دولت هیچ نقدی نمیکنه. خبرگزاری هایی در درون حکومت شکل می گیرن که امروز می بینیم با چه قدرتی دارن ایجاد خبر می کنن و خیلی وقتا خبرسازی می کنن. در دوران دولت احمدی نژاد سکوت مطلق، هیچ نقدی، حتی وقتی که سیلی در یک منطقه می اومد تلویزیون این خبر رو منتشر نمی کرد و این دولت هی خطا می کنه، منابع ارزی کشور رو بر باد میده، سیاست‌های غلط واردات ایجاد میکنه و اون موقع شما میبینید که کشور در اوج درآمدهای ارزیش با بحران‌های عدید روبرو میشه و بسیاری از بحران‌هایی که حلش واقعاً چند دهه کار میخواد میبینید که شک میگیره در کشور. ما امروز در واقع به دولتی برمیگردیم، یعنی دولت آقای روحانی، دولتی که باز منتقدین جدی در درون حکومت داره. صدا و سیما رو شما میبینین، 23 رو میبینین، خبرگزاری فارس رو میبینین، تسلیم رو میبینین، روزنامه کیهان رو میبینین، روزنامه وطن امروز رو میبینین، تمام از منابع عمومی. من نمیگم کار بدیه، میخوام بگم که دولت روحانی چه بخواهد چه نخواهد، دولتیه که خطا کمتر خواهد کرد، چون در واقع این صدای درون حکومت هست که صداهایی که در درون ملت هست رو تقویت میکنه و امکان خطا رو کاهش میده. البته همون جوری که در دولت آقای خاتمی ویژگی هایی در درون دولت بود که حتی اگر فضای عمومی هم وجود نداشت، عمل کردش از دولت احمدی نژاد بسیار بهتر بود، در این دولت هم ویژگی های در درونی وجود داره که باز در واقع شرایط متفاوتی رو ایجاد میکنه. اما غیر از این شرایطی که امروز در واقع در این دولت تقویت کننده عوامل شفافیت کارآمدی هست، اما ساختارهایی در ایران وجود نداره که اون ساختارها عامل مبارزه با فقر رو در کشور به ذات کاهش میده. به طور مثال شما وقتی که حزب در ایران ندارین، پارلمان حزبی ندارین. شما امروز در مجلس شاهدین که افراد حاکمن. من میتونم نشون بدم که در درون مجلس شورای اسلامی در هیچ برهه‌ای از زمان از بد و تأسیس تا امروز اینقدر مجلس فردی نشده بود. خیلی هم علت ساده است. شما وقتی که میان احزاب رو محدود میکنید، خب فرد وارد مجلس میشه. افراد نمیتونن نقاد دولت باشن، نمیتونن نقاد نظام اداری باشن، نمیتونن طرح‌ها و لوایح کارشناسی رو بررسی بکنن. بنابراین کیفیت قوه مقننه کاهش پیدا میکنه، کیفیت قوه قضاییه کاهش پیدا میکنه. مجلس یک قوه نیست، یک سیستم تصحیح کننده است، یک بازخورده که اجازه خطا رو در سیستم کاهش میده. وقتی شما کیفیت مجلس رو کاهش میدین، تنزل میدین، کیفیت کارکرد تمام دستگاه اجرایی در کشور کاهش پیدا میکنه. من با این نکته تأکید بر این نکته که فراموش نکنیم، ببینید در ایران نشون دادن که هر وقت فضای باز به وجود میاد، جامعه به سمت آشوب میره به خاطر دلایل متعدد تاریخی که وجود داره. ما امروز باید بدونیم اگر اخباری در مورد بودجه سال 97 منتشر میشه، این نباید تبدیل به چماقی علیه دولت بشه. در دولت قبل شما اجازه انتقاد نداشتین، همینجا بگین از این پژوهشگره چند تا از پژوهشگرا از اینجا اخراج شدن. شما اینجا اجازه داشتین در این پژوهشگاه بیان نقد دولت احمدی نژاد بزنین؟ اصلا همچی اجازه به شما میدادن؟ ما در دانشگاه علامه یک نامه نوشتیم به آقای احمدی نژاد. بعد از اون نشست گروه توسعه منحل شد. ما از مراکز پژوهشگاهی مجبور شدیم به جاهای دیگه بریم. ولی امروز دیگه این فضا تو کشور وجود نداره. شما امروز خیلی جالبه که آقای احمدی نژاد میره میگه آقا اگر رهبر یه چیزی گفت مگر ما باید نقد نکنیم؟ باید مغزمون رو تعطیل بکنیم؟ مگر آقای احمدی نژاد فراموش کردی که تو با پژوهشگاه به دانشگاهی کشور چه کردی؟ و ما امروز میراث‌خوار اون دولتیم. شما بلایی که اون دولت بر سر دانشگاه‌های کشور آورد میگه شوخی، میگه به راحتی قابل جبرانه. چقدر از افراد بازنشسته اجباری کرد؟ به امروز معتقدی که من باید نقد رهبر بزنم؟ خب چرا کسی زمان خود ریاست جمهوری خودت اجازه نقد نداشت؟ فضا باز شده نسبت به دولت احمدی نژاد، نقد ها ایجاد شده. من صحبت هایی که میخوام بکنم خب بخشش نقد دولت، ولی این دولت اینقدر سعی سر داره که من میرم در دفتر رئیس جمهور میشینم و میگم برخلاف پیشبینی وزارت اقتصاد که اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کنه 2% افزایش پیدا بکنه تورم، من میگم نه 6% افزایش پیدا میکنه تورم. ولی در اون زمان میگم همچیزی امکان پذیر بود که شما بیان در درون دولت برین، در مجلس بشینین، در کمیسیون دولت بشینین و نقد دولت بزنین. من از پژوهشگرا و خبرنگارایی که اینجا هستن درخواستم اینه که ما قدر این فضایی رو که امکان نقد وجود داره در واقع بدونیم و به جای این که کاری رو بکنیم. امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده، جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟ این جامعه اگر حکومت یک دست بشه بتونه 50% بحران‌های کنونیش حل بکنه، بحران ترافیک، آلودگی، فقر، بیکاری، تورم، اگر تازه شما بتونین ائتلاف در درون حکومت به وجود بیارین با این چندگانگی قدرت، مگر میشه اینها رو جمع کرد؟ بنابراین نکاتی رو که من میخوام بگم باز میتونه بهانه دست خبرنگارا بده یا خودشون هم دارن میگن، ولی ما امروز میتونیم در درون دولت و مجلس بریم بگیم آقا اینا رو ما از نظر ما اینه. ولی قبلش اصلا اگر کسی میخواست در مورد نقد دولت احمدی‌نژاد صحبت بکنه با زندگی زن و بچهش باید بازی میکرد که این کار انجام بده. در خصوص بحث بودجه سال 97، از 360 هزار بودجه عمومی که ما در واقع داریم حدود 78 هزار میلیارد تومانش به بخش رفاه اجتماعی اختصاص پیدا میکنه. این 78 هزار میلیارد تومان به خاطر یکی از روندهایی که در کشور بسیار نگران کننده است عمدتاً به صندوق‌های بازنشستگی کشور اختصاص داده شده. یعنی در این جدول می‌بینیم که 25 هزار میلیارد تومانش صرف سایر امور باید بشه و بیش از 50 هزار میلیارد تومانش باید صرف فقط 2 تا صندوق بازنشستگی کشوری برای تشکیل بشه. و این یکی از عواملش کارهایی بود که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد. بازنشستگی‌های پیش از موعد، بازنشستگی های بدون منطق ایجاد کردن و هم اخشاری رو که 50 سالگی به خونه فرستادن تبدیل به آدم های افسرده خواهند کرد، یا زنانی که 45 ساله بازنشست شدن، و هم بحرانی رو در خزانه داری کشور ایجاد کرد. این ارقام همونجوری که خدمتون گفتم 52 هزار میلیارد تومان فقط کمک به صندوق لشکری و کشوریه که حالا غیر از خطاهایی که دولت احمدی نژاد انجام داد، ویژگی های تحولات جمعیتی، خطاهای دولت گذشته و غیره هستند که اینو با وجود آوردن. در واقع از اون مواردیه که حکومت اگر همه با هم یک دست بشن شاید بتونن مثل دولت های دیگه مقداری از این بحران رو حل بکنن. دستگاه حمایتی ما که قرارن فقر زدایی بکنن در این کشور 9200 میلیارد تومان بودجه داره. وقتی شما این رو به حدود 2.5 میلیون خانواده که اینا تحت پوشش دارن تقسیم بکنید، ببینید چقدر این منابع محدوده و آیا چقدر میشه فقر زدایی کرد با این حجم از بودجه. دستگاه امدادی 1500 میلیارد تومان به 14000 میلیارد تومان سایر در واقع دستگاه ها مثل سازمان بیمه سلامت و دستگاه کوچیکی که اجزاش من اینجا نوشتم خدمت. تو بخش رفاه اجتماعی بودجه هایی که اینجا هست، ستاد مبارزه با مخدر 227 میلیارد تومان. باز یعنی شما تقسیم بر حداقل 1.5 میلیون فرد معتادی بکنید که در کشور وجود داره. ببینیم با 227 میلیارد تومان چگونه میشه در برابر اعتیاد ایستادگی کرد؟ هر کدوم از اینا چقدر درمان میخواد؟ سرانه این چقدر؟ سازمان تعمیر نیروهای مسلح همون بحث بازنشستگیشون هست. کمک به رزمندگان موثر که حدود ماهی 400 هزار تومان رزمندگانی که هیچ شغلی ندارن بهشون داده میشه، اینا میتونه جزء بخش رفاه اجتماعی. حوزه علمی هست حدود 290 میلیارد تومان یا 600 میلیارد تومان به 350 هزار طلبه داده میشه، اونم والا بکنم حدود ماهی 400 هزار تومان پرداختی میشه. 10 هزار میلیارد تومان بودجه سازمان بیمه سلامت هست غیر از درآمدهایی که دریافت میکنه. کمیته امداد امام خمینی 4700 میلیارد، هلال احمر 1200 میلیارد، سازمان بهزیستی 2400 میلیارد تومانه که قراره با این مشکل معلولین کشور رو حل بکنه، مشکل زنان سرپرست خانوار رو حل بکنه، مشکل اخشار بی‌بضاعتی که تحت پوشش کمیته امداد نیستن، روسبیگری رو تو جامعه حل بکنه، طلاق تو جامعه حل بکنه با مبلغ 2400 میلیارد. سازمان تأمین اجتماعی 420 میلیارد تومان. دولت باید 19000 میلیارد تومان به این سازمان سهم کارفرما و سایر تعهداتش ایفا بکنه. تعهدات بسیار زیادی دولت به سازمان تأمین اجتماعی داره. اما متاسفانه از این تعهدات 19000 میلیارد شاید کمتر از 2000 میلیارد تومانش قرار تأمین بشه. دولت در سال 97 به مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی خواسته تا حدود خیلی زیادی وفادار بمونه و 40000 میلیارد تومان رو در صندوق توسعه ملی پسنداز بکنه. دولت آقای خاتمی 11 میلیارد دلار به دولت احمدی نژاد تحویل داد. صندوق با 11 میلیارد دلار و صندوق خالی رو تحویل گرفت. و این دولت امسال میخواد 10 میلیارد دلار فقط به این صندوق واریز بکنه. ما به عنوان مسئولین حوزه رفاه اجتماعی پیشنهادی که به دولت دادیم 40000 میلیارد تومان رو واریز نکنه. به خاطر اینکه اگر این واریز بشه به معنای اینه که دولت برای تأمین در واقع هزینه‌های خودش مجبور یک به سازمان تأمین اجتماعی 17000 میلیارد تومان پرداخت نکنه. اون موقع سازمان تأمین اجتماعی مجبور به کارگاه‌های کشور واحدهای تولیدی فشار بیاره. مجبور به داروخونه‌ها، بیمارستان‌ها، پزشکان تعهداتش به موقع انجام نده و مشکلات زیادی رو برای بقیه واحدها ایجاد بکنه. دولت می‌خواد 12000 میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر بکنه تا بتونه بودجه های جاریش رو تامین بکنه. خب در همچین شرایطی ما به جای اینکه بریم استقراض بکنیم از مردم و این استقراض رو نظام بانکی در واقع تامین میکنه و نظام بانکی با مشکل بیشتری روبرو خواهد شد. چرا ما بیایم اوراق قرضه منتشر بکنیم، بانک ها این اوراق قرضه رو خریداری بکنن و بعد بخوایم پول در صندوق توسعه ملی کشور بذاریم تا صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی وام بده؟ دولتی که تعهدات قانونیش رو نمیتونه عمل بکنه، وامدهی به بخش خصوصی هم باید متوقف بشه. اگر ما این مشکلات امروز رو نداشتیم، اشکال نداشت ما در صندوق توسعه ملی هزینه میکردیم، پس انداز میکردیم و اونها میرفتن خرج توسعه صنعتی ایران میکردن. اما نکات متعدد نشون میده که مشکل توسعه صنعتی در ایران تسهیلات نیست که ما این کار رو بکنیم. دولت با مشکلات عدیده‌ای روبروئه. به جای واریز کردن به صندوق توسعه ملی، در واقع تعهدات خودش رو در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، بازپرداختش به بانک‌ها که بانک‌ها رو با مشکلات عدیده روبرو کرده انجام بده. بنابراین اصلاحی قانون ببره به مجلس و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی رو اصلاح بکنه. بودجه سازمان وزارت تعاون 1600 میلیارده که از این 1600 میلیارد 1400 میلیارد بحث بیمه های خاص هست و در واقع وزارت خونه نقش چندانی نمیتونه در کاهش فقر داشته باشه و بودجه در واقع به سایر دستگاه داده میشه. صندوق کشوری 30000 میلیارد تومان باید بهش کمک بشه. خوب دقت بکنیم، ما فقط میزان کمکمون به دو صندوق کشوری و لشکری که برای حقوق بازنشستگان 2 میلیون نفره، 2 میلیون خانواده هست، معذرت میخوام، نزدیک به 52000 میلیارد تومان. وقتی اینو با سال قبل مقایسه میکنین چیزی حدود 15000 میلیارد تومان کمک به این دو صندوق بیشتر شده. اونم پولی که ما به بازنشستگان کشور میدیم در شهرهای بزرگ به هیچ وجه کفاف زندگیشون رو نمیکنه. اینها بحرانهاییه که حکومت باش روبروه. اصلا بحث دولت روحانی و دولت دیگری نیست. واقعا باید همه عقلا بشینن ببینن چجوری ما میتونیم این بحران رو حل بکنیم. شما این تفاوت رو که نگاه میکنیم به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی که من در یک پاورپوینت دیگه میتونم نشون بدم موضع ما چی بوده در دولت، چه حرفایی رو مطرح کردیم. یعنی اینقدر که شما اگر بتونین مثلا بنزین رو 500 تومن گیرون بکنید، گازوئیل رو 100 تومن گیرون بکنید با همه آثار جنبیش، پولی که ایجاد میشه این پول تازه میتونه فقط کمک تغییر، کمک زیان، کمک به دو تا صندوق کشور رو تأمین بکنه. این وضعیت مالی دولت هست. بحث کاهش فقر که دولت مطرح کرده، من اینو بگم و حالا بحث حامل‌های انرژی رو تو نوبت بعد خدمتتون. ببینید داستان اینه، دولت ها میتونن اشکالی از فقر رو هدف قرار بدن و بگن این شکل از فقر رو ما میخوایم کاهش بدیم. مثلا خیلی از دولت ها با وجود که فقر مطلق رو نتونستن حل بکنن که عموم کشورهای دنیا هم هستن، میگن ما فقر شدید رو حل میکنیم، یعنی گرسنه نذاریم تو کشور بمونه. ما بر اساس برآوردهای خودمون که اینا باز چیزی که در این دولت منتشر شده، دولت موظف بوده که، یعنی وزارت رفاه موظف بوده هر 6 ماه گزارش فقر رو منتشر بکنه، یک بار در اون دولت منتشر نشد. ولی ما میریم تو دولت گزارش فقر منتشر میکنیم، میگیم آقا ما در ایران بر اساس برآوردهای بین المللی 4% مردم ایران گرسنه هستن، بر اساس برآوردهای ما 2% مردم ایران گرسنه هستن و شما بیان هدف قرار بدین که این 2% رو ما از گرسنگی نجات بدیم. اما غیر از این 2% گرسنگی که حالا ما جزء کشورهای خوبی هستیم، چون زیر 5% هر کشوری کمتر فقر داشته باشه جزء کشورهای سبز رنگ هست بر اساس استانداردهای بین‌المللی، گفتیم بیا ببینیم آقا ما چه حدی از فقر رو میتونیم کاهش بدیم در ایران. ما بر اساس یک معیارهای بین‌المللی که شما آیا فقر 1 دلار رو میتونین هدف قرار بدین، 2 دلار، 3 دلار، 4 دلار، 5 دلار تا 10 دلار، کشورها در واقع نرخ‌های متفاوتی رو میان هدف قرار میدن. ما بر اساس برابری قدرت خرید، امروز دلار ما حدود 1500 تومان در واقع بر اساس برابری قدرت خرید ارزش داره. ما اگر 5 دلار رو هدف قرار بدیم میشه هر نفر 7500 تومان در روز، ما 210000 تومان. اگر این رو با بعد خانوار تعدیل بکنیم، یعنی یه خانواده 5 نفر حدود 700000 تومان. شعاری که دولت داد این بود که آقا خانواده 5 نفری که اگر کمتر از 700000 تومان دریافت میکنه، من در این بودجه میخوام این رو چیکار بکنم؟ در ایران از بین ببرم. یعنی هیچ خانواده‌ای در ایران کمتر از ماهی 700000 تومان درآمد نداشته باشه. که این شعاری بوده که دولت از سال 74 تا حالا داده. اما نظام اداری ایران نمیتونست این اجرا بکنه، به خاطری که سیستم تشخیص نداشته. ما تو دولت مدعی شدیم که آقا ما میتونیم سیستم تشخیص براتون ایجاد بکنیم و ایجاد کردیم این کار رو. و اگر دولت بیاد منابع رو در اختیار قرار بده، این کار شدنیه که هیچ خانواده‌ای زیر 700 هزار تومان درآمد نداشته باشه. ما به خاطر اینکه در واقع تون قانونی هم که در سال 74 تصویب شد قید شد، اگر خانواده‌ای سرپرست معلول نباشه، سالمند نباشه، میتونه 6 ماه تحت پوشش این نهادها قرار بگیره و باید بره کار پیدا بکنه. ما گفتیم این تو ایران قابل اجراست. اگه اینو بخوایم اجرا بکنیم، برآوردهای ما اینه که ما در حال حاضر 2,200,000 خانواده تحت پوشش داریم، اما خانواده هایی که تحت پوشش نیستن به تفکیک حدود 800,000 خانواده هستند که اینها زیر 700,000 تومان درآمد دارن و باید بیان تحت پوشش. دولت در واقع این رو اومده تو بودجه اعلام کرده که من بودجه کافی برای این 800,000 خانواده را قرار میدم، که یعنی ما 3,000,000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار میگیرن. حالا آیا این به معنای اینه که فقر در ایران از بین میره؟ نه، ما الان خودمون اعلام کردیم که خط فقر پایین تر از بالاتر از حداقل دستمزد در ایران. ولی ما نمیتونیم بیم بگیم آقا مثلا شما بیاین به خانواده 1.5 میلیون تومان بدین. اگه خط فرق مثلا 1.3 میلیون تومان بیاین 1.3 میلیون تومان بدین. چیزی رو که پیشنهاد کردیم که در واقع با بودجه دولت بخوره و قابل اجرا باشه و با استانداردهای بین المللی هم بیاین مثلا ما بتونیم وقف بدیم، همونجوری که دولت ها شعار دادن که بنزین مثلا بعد فوب خلیج فارس باشه، گفتم آقا دولت شما بیاین شعار بدین که هیچ کس کمتر از 5 دلار بر اساس برابری قدرت خرید نداشته باشه. حالا اگر برابری قدرت خرید شد 4000 تومان شما اینم ببرین بر اساس این استاندارد. یعنی ما در واقع یک جور گفتمان سازی بکنیم که این کم کم کشور به این سمت حرکت بکنه که یک در واقع بیسیک اینکام، یونیورسال بیسیک اینکامی که خیلی از کشورها تعریف کردن اونم در ایران داشته باشه. حالا این بعد در طول زمان افزایش پیدا بکنه. اما آیا این به معنای اینه که سایر فقرها در ایران نیست؟ نه. ما فقر سلامت داریم، فقر آموزشی داریم، فقر حقوقی و فقر خط فقر ملی متاسفانه خیلی همونجوری که گفتم در این دولت ما با حدود 32% تحویل گرفتیم. خیلی بتونیم ادعا کنیم 1% کاهش دادیم. بنابراین بخش عمده از جامعه ایران زیر خط فقر است. این نمودارهایی که شما دارین امروز من ارائه دادم، همینا رو ما دو روز قبل رفتیم در کمیسیون تلفیق مجلس ارائه دادیم که آقا وضعیت درآمدی ایران اینه، اگر میخواین یارانه حذف بکنید چه کاتافی میتونین بذارید، چه حدی از در واقع میتونین حداقل بگین آقا اونایی بالا چه سطح از درآمدی داشته باشن. و این تصوری که ما فکر میکنیم که مثلا درصد بالایی در ایران، همونجوری که میبینین این نمودار نشون میده سطح درآمد ایران خیلی فلت، یعنی شما تا دهک 90 میرسین، دهک 90 میرسین در واقع جامعه با یه شیب آروم درآمد داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین درآمد سرانه داخل این کشور پایینه و حذف درآمد هم انجام میده. این آماری بود که اونجا ما دادیم که حدود از 24,196,000 خانواده‌ای که در ایران هستن 6 میلیون روستایی هستن و 18 میلیون شهری. از این خانواده‌های روستایی 424,000 خانواده‌اش زیر خط حداقل مستمری نادای حمایتی ما هستن. یعنی اگر مثلا 5 نفرن 700,000 تومان، اگه 4 نفرن نمیدونم 405-500 خورده ای زیر این خط قرار میگیرن. بنابراین اگر ما بخوایم پول داشته باشیم و بخوایم این طرح اجرا بکنیم، باید 424,000 خانواده رو در روستاهامون تحت پوشش قرار بدیم و حدود 362,000 خانواده در شهرها داریم که زیر این خط هستن و در مجموع 787,470 خانواده باید به مستمری بگیران و نهادهای حمایتی اضافه بشن. بخشی از اینها کسانی هستن که سرپرستشون سالمند معلول زنه که نمیتونن کار بکنن. مابقی رو ما پیشنهادمون اینه که به جای 6 ماه 1 سال حد اکثر تحت پوشش نهادهای حمایتی باشن و از طریق کاریابی ها یا دادن تسهیلات اینا به بازار کار وارد بشن و بتونیم اونها رو در واقع از چرخه مدد جویی خارج بکنیم و توانمند بکنیم.
آیا تو ببخشید
من شما تا همینقدر کفایت میکنم علی بحثی بود
آخر. من دکتر مومنی بفهم 25 دقیقه من 25 نیم سال سوبسید
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه حضار گرامی، با سپاس از بانیان خیر این جلسه و به امید اینکه از همه آنچه که گفته میشه و شنیده میشه در این شرایط خطیر کشور خیری برای امروز و فردای کشورمون حاصل بشه. خوب دقت دارید که آقای دکتر میدری دوست بسیار عزیز و قدیمی من هستند و من ایشون رو یکی از شایسته ترین و پاکدامن ترین دولت مردان کنونی ایران می شناسم. بنابراین بسیار امیدوارم که این نکاتی که من مطرح می کنم حمله بر برخورد به شخصی بین دوست یا غیر دوست نباشه. بحث بر سر این است که توی شرایط کنونی که کشور با پیچیدگی ها و بحران های بزرگی روبرو هست، ما چه شیوه ای رو اتخاذ کنیم که دستاورد بهتری برای کشورمون داشته باشه و هزینه ها رو کمتر بکنه. ببینید، در فرمایشاتی که ایشون مطرح کردند من یه نوسانات خیلی شدید و یه خطاهای روش شناختی خیلی بزرگ مشاهده می کنم و واقعا صمیمانه هم از ایشون و هم از همه اونهایی که بعدن این مطالب رو می شنوند تقاضا می کنم که مسئله رو بیشتر اندیشه‌ای ببینند تا مبتنی بر صف‌بندی هایی که در یک اقتصاد سیاسی رانتی متداول تر هست. ببینید، از روز اولی که آقای حسن روحانی مسئولیت رو به عهده گرفتند، خب همه ماها به سهم خودمون تلاش کردیم که این اتفاق بیفته. اما برداشت من این بود از همون روز اول که کمک به دولت به معنای قوه مجریه و کمک به دولت به معنای حکومت برخورد سهل‌انگارانه و سهلگیرانه با خطاهای راهبردی دولت نیست. از نظر من دوستدار واقعی حکومت و قوه مجریه به طور خاص اونهایی هستند که منصفانه و مبتنی بر کارشناسی نقد می کنند. از همون روز اولی که ما نقدها رو شروع کردیم، به قاعده همه اون نکاتی که درباره فاجعه آمیز بودن عمل کرد دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود، حتی دوستان نزدیکی از من تماس می گرفتند و به شوخی می گفتن چرا از این دولت نقد می کنی؟ مگر دلت برای اون قبلیه تنگ شده؟ پاسخ من به اونها این بود که اصلاح طلبان گرامی یک خطای بسیار راهبردی کردند و اون خطا این بود که هرگز ننشستند فکر کنند و به این سوال پاسخ بدن که در دوره آقای خاتمی که همه اون نقاط قوتی که آقای میدری گفت رو منم در مقایسه با احمدی نژاد میپذیرم، چه خطاهایی کرده بود که از دل دوره 8 ساله مسئولیت ایشون شخصی مثل احمدی نژاد سر برآورد. من این دوستان رو ارجاع دادم به کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که یک صورتبندی نظری جامع الاطرافی از الگوی تعامل بین اقتصاد و سیاست و آثارش رو عمل کرده اقتصادی اجتماعی رو نشون داده و در یک بخشی از این کتاب دقیقاً پایه های نظری این که چه خطاهای راهبردی نیروی محرکه این میشه که از دل دولتی مثل دولت آقای خاتمی، دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد در بیاد رو توضیح داده. به نظر من کل حکومت در ایران، نه فقط قوه مجریه، باید فهم خودشون رو در این زمینه ارتقا بدن، وگرنه کشور دیگر تاب تکرار تجربه‌ای مثل دوران احمدی نژاد رو نداره. و همه نقدهای جدی و بی‌پروایی که ما به دولت حسن روحانی می‌کنیم، نه به واسطه اینکه ما مشکل شخصی با او داریم، ما خودمون تلاش کردیم که او بر سر کار بیاد، به دلیل این است که برداشت ما این است که اگر اون سهل‌انگاری‌ها و خطاهای راهبردی که طی 5 سال گذشته اتفاق افتاده استمرار داشته باشه، احتمال روی کار آمدن بدتر از احمدی نژاد در سال 1400 پدید میاد و ما داریم به سهم خودمون از موضع دلسوزی برای کشور و جمهوری اسلامی این تلاش‌های مشفقانه رو انجام میدیم. من در سال 1393 که اولین بسته سیاستی دولت حسن روحانی منتشر شد، به اون بهانه کتابی رو آماده کردم که در سال 1394 انتشار پیدا کرد تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز. فصل پایانی این کتاب نقد بسته سیاستی دولت از منظر اقتصاد سیاسی بود و نتیجه اون نقد که نتیجه پایانی اون کتابم بود و به عنوان هدیه مشفقانه من به دولت حسن روحانی بود، نشون داده بودم که ارکان اون برنامه سیاستی داره میگه که مشکل دولت حسن روحانی با دولت احمدی نژاد روی اصل رانتی بودن مناسبات نیست، مشکل سر کانونهای اصابت رانته. و بنابراین از این زاویه به اونها هشدار دادم و گفتم که اگر با این بینش شما بخواید به جهتگیری های سیاستی توی حیطه اقتصاد ادامه بدید، بدون تردید همون چیزی که ما ازش نگرانیم و میترسیم اتفاق خواهد افتاد. در همین خب آقای میدری یه حرفای خیلی خوبی زدن راجع به این که اگر مثل احمدی نژادی می بود نمی شد نقد کرد. من تا حدودی اینو میپذیرم، اما میخوام بهتون بگم که تفاوت عملی حسن روحانی با احمدی نژاد در این زمینه در چیه. احمدی نژاد به منتقدانش بعضن حتاکی میکرد و بعد بی‌اعتنایی میکرد به آنچه که گفته شده بود. حسن روحانی احترام میذاره و بی‌اعتنایی میکنه. بنابراین از نظر شخصی برای من خیلی بهتر شده که الان وقتی که دولت رو نقد میکنم مثل دولت قبلی نگرانی احضاریه ندارم. اما از نظر اثر عملی من میخوام بهتون بگم که واقعا بیا ببینیم چه تفاوت عملی مشاهده میشه. اینکه ما حرفای خودمون رو بزنیم، دولت هم بره حرفای خودش رو بزنه و بعدم هیچ اعتنایی به حرفا نکنه و بعدن وقتی که کار به بحران میکشه از ما گله کنه که چرا شما نقد نمی کنید، این چه طرز حکومت داریه؟ من در سال 1396 دوباره به مناسبت اولین سال دولت جدید حسن روحانی یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. پیام محوری این کتاب این بود که خیلی صمیمانه و مشفقانه و با زبان کارشناسی گفتم احمدی نژاد از عدالت اجتماعی بد دفاع کرد و کشور رو به بحران رسوند. شما از طریق نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و بی‌اعتنایی به اون همون کارنامه رو برای کشور رقم خواهید زد. و گفتم که بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی روی دیگر سکه بد دفاع کردن از اونه. و بعدم با پایه‌های نظری مشخص و شواهد تجربی ملی و بین‌المللی نشون دادم که راه نجات ایران از توسعه عادلانه می‌گذره. و اگر عدالت اجتماعی در مرکز توجه سیاست‌های دولت نباشه، هم خودشون بدنام خواهند شد و خاطره بد از خودشون به یادگار خواهند گذاشت و هم اوضاع کشور رو نابسامان‌تر و ناهنجارتر خواهند کرد. من از آقای میدری عزیز انتظار داشتم که بیاد از منظر اقتصاد سیاسی برای ما توضیح بده که چرا از 1368 تا امروز با وجود همه تفاوت‌هایی که در سلیقه‌ها و نگرش‌های غیر اقتصادی همه رؤسای جمهور چهارگانه مشاهده شده وجود داشته، چرا اینا همشون به بسته سیاستی تعدیل ساختاری اینقدر اعتنا و اهتمام دارن؟ ما باید کمک بکنیم و اون کانونهای اصلی بحران که اندیشه های منحط و ضد توسعه‌ای بازارگرایی افراطی در یک اقتصاد سیاسی رانتی هست رو برملا بکنیم. از این زاویه به نظر من یکی از خطاهای بزرگ آقای دکتر میدری عزیز این بود که با یک رویکرد حسابدارانه به بودجه 1397 نگاه کرده و چند تا عدد و رقم رو به ما نشون میده و بر اساس اون به صورت تلویحی اینجوری استنتاج میشه که اگر دیدید مسئلهی در زمینه فقر و نابرابری حل و فصل نشد، لااقل مجموعه ما رو مقصر ندونید. چرا؟ چون بودجه در اختیار ندارن. در حالی که همه ما میدونیم که رویکردهای سیاستی در زمینه ارزش پول ملی، در زمینه تجارت خارجی، در زمینه رفتارهای مالی دولت، در زمینه الگوی مالیات ستانی دولت و در زمینه بقیه اون محورهایی که در کلیت شیوه حکمرانی رو به نمایش میگذاره، از کانال کل حکومت و نه قوه مجریه، من با اطمینان به شما میگم که موتور پمپاژ کننده و بست دهنده فقر در سال 1397 فعالتر است از آنچه که در سالهای پنجگانه قبلی حسن روحانی مشاهده می شد. و ما باید واقعا صمیمانه و مشفقانه به اینها کمک بکنیم که اون خطاهای راهبردی که طی سه دهه گذشته کشور رو تا این درجه دچار افلاس و ورشکستگی مالی در همه سطوح حکمرانی کرده و مردم رو به فلاکت و فقر گسترده دچار کرده و تولید کنندگان کشور رو به بدترین شرایط تاریخی خودشون دچار کرده، ما باید اونها رو در مرکز توجه قرار بدیم. کانون اصلی بحران جهتگیری های سیاستی دولته. از نظر من با وجود این که همه افشاگری هایی که درباره نحوه تخصیص منابع ریالی بودجه شده از افشا نشدنشون بهتره، اما صمیمانه به شما میگم این متنزل ترین سطح آگاه سازیه. من به شما عرض میکنم که مسئله اساسی اینه که اگر حسن روحانی فریب مثلا کارشناسایی رو میخوره که میان مثلا به دروغ و غلط به اون میگن که اگر مثلا دست ببریم توی قیمتهای کلیدی، نرخ ارز رو اینقدر گرون کنیم، قیمت کالاهای حاملهای انرژی رو اونقدر گرون کنیم، بعد به ازایش این میزان شغل در میاد بیرون، من میگم بر حسن روحانی حرجی نیست، او هیچ صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد نداره. اما از آقای دکتر میدری که در وزارت کار مشغول کار هست، انتظار دارم که به ایشون همه تجربه های خسارت بار و فاجعه آمیز اشتغال زدایانه بسته سیاستی تعدیل ساختاری رو گوشزد کنن. به ایشون بگن که این دیگه بحث نظری نیست، این استایلایزد فکت، یعنی واقعیت های محرز شده است که نشون میده طی سه دهه گذشته دستکاری قیمت های کلیدی به مثابه ابزار کسب درآمد یک توهم فاجعه سازه. این که من میگم استایلایزد فکت به خاطر اینه که در گزارش های رسمی دولت اینها منتشر شده بارها و بارها. طی چند ساله اخیر من به همه رسانه‌ها و به همه مشاوران و مسئولان اقتصادی و کارشناسان خاضعانه این نکته رو گوشزد کردم که به شکلی به گوش مقامات کلیدی کشور برسونند. که بر اساس اسناد منتشره رسمی دولت که بنا به تعریف محافظه‌کارانه ترین و خوشبینانه ترین برآوردها رو منعکس می کنند، به ازای هر یک واحد کسب درآمد از محل دستکاری قیمت‌های کلیدی، خود دولت بیش از 3.4 برابر ضرر می‌کنه. اینها یه چیزایی که اتفاق افتاده. اینجا دیگه بحث اختلاف سلیقه یا اختلاف بینش فکری نیست. اینها یه چیزایی که اتفاق افتاده. ما میتونیم از خودمون سوال بکنیم که چه نیروهایی در کار هستند که سیاستگزارهای کلیدی کشور به این نکته بارها تکرار شده بی‌اعتنایی میکنن. از یک طرف خود دولت رو به سمت افلاس و فروپاشی مالی میبرن، از اون طرف بر گستره و عمق فقر و فساد اضافه میکنن و از طرف دیگر هم تولید کنندگان رو با یه وضعیت فاجعه آمیز روبرو میکنن. ما باید تمرکزمون روی این باشه که بگیم در پشت سر این جهتگیری هایی که شما مشاهده میکنید، حداقل از 32 کانال بر اساس بررسی های من، فشارهای مافوق طاقت بر فقرا افزوده خواهد شد. ما باید اون جهتگیری های سیاستی رو افشا بکنیم، وگرنه این که بگیم به این دستگاه اینقدر رسیده و به اون دستگاه اونقدر رسیده و این که این میزان پولی که به ما میدن برای مواجهه با رفع فقر کفایت میکنه یا نه، اینها به هیچ وجه چاره ساز نیست. من الان در نهایت صمیمیت به آقای دکتر میدری عزیز میگم، با اینکه ایشون مسئولیت مستقیم در این زمینه ندارند، میگم این چیزی که وزارتخونه مطبوع ایشون تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر منتشر کرده مبتنی بر 8 خطای توهم آلود راهبردی است و بنابراین از دل این برنامه عنصر گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال مولد به هیچ وجه رو به جلو نخواهد رفت. بنابراین این خیلی مطلوب تره که از همه ظرفیت‌های فکری جامعه به شرحی که ایشون مطرح فرمودن ما بهره بگیریم و بخواهیم که آقای حسن روحانی هم متوجه بشه که اشتغال یک کالایی که ما به ازای عینی در بیرون داشته باشه نیست که تو فکر کنی مثلا اینقدر پول میذاری از توش اونقدر اشتغال در میاد بیرون، همچین خبری نیست. باید حسن روحانی از شرکت توانیر گزارش بگیره. زمان احمدی نژاد وقتی که میخواستن قیمت برق رو 4 کنن، ما با 17 تا استدلال نشون دادیم که این هم ضد توسعه‌ای هم ضد عادلانه است. برای اینکه کانون اصلی بحران در حامل‌های انرژی ما توی قسمت عرضه حامل‌های انرژی است که بی سابقه ترین سطوح اسراف و اتلاف توش وجود داره، ولی دستکاری قیمت تمرکزش روی تنبیه کردن قسمت تقاضای اقتصاده، یعنی تولید کننده انحصارگر ناکارآمد خطاهای فاحش میکنه، با فساد درگیره، با ناکارآمدی ها و اتلاف های غیرعادی درگیره، ما میایم چوبش رو بر سر شهروندان آگاه و غیور رو همیشه در صحنه میزنیم. این یه خطای خیلی بزرگ بود. بعد از اینکه اینا راجع به اون استدلال ها نتونستن جواب بدن، مدیر عامل وقت توانیر اومد گفت حرفای منتقدا درسته، اما ما برای اینکه اون ناکارآمدی ها رو برطرف کنیم نیازمند به پول هستیم و این پول رو از طریق افزایش قیمت برق تامین میکنیم. شما الان گزارش های زیان انباشته و بدهی های انباشته شرکت توانی رو پس از 4 کردن قیمت برق نگاه بکنید، نه تنها ذره ای از اون سرمایه گذاری های موعود اتفاق نیفتاده تا پایان سال 1395 بدهی های انباشته توانیر به بیش از 32 هزار میلیارد تومان بالغ شده. خب این چند جای دیگه مثلا تجربه باید بشه تا ما متوجه بشیم که این دولت باید بفهمه که از طریق بازی با نرخ ارز و بازی با قیمت‌های کلیدی فقط بسترسازی میکنه برای تعرض به حقوق مالکیت مردم، زدن جیب فقرا و چاق کردن مفتخورها و غیر مولدها. بنابراین از منظر مسئله نحوه مواجهه با فقر، من از آقای دکتر میدری عزیز انتظار داشتم و دارم که بیاد برای ما این مسئله رو باز کنه و قبل از اینکه برای ما این کار رو بکنه برای اون مسئولان سهلنگار وزارت کار که حرفای نامربوط و آمارهای شگفت‌آور درباره خلق فرصت‌های شغلی میدن و بعد از اونم بره دولت رو توجیه بکنه که کانون اصلی فقرزایی برنامه تعدیل ساختاری این است که به همه انواع نابرابری‌های ناموجه دامن میزنه. و ما خودمون در این زمینه کار کردیم و یافته‌هامون بسیار تکون دهنده است. من میخوام بهتون بگم که حتی آمارهایی که درباره واقعیت‌های نابرابری‌های ناموجه در ایران از کانال سنجش فاصله بین دهک‌ها و ضریب جینی و از این قبیل هست، الان دیگه به هیچ وجه ضریب واقع نمایی کافی نداره. ما انتظار داریم شما بیاید اونا رو روش کار بکنید و بیاید بگید که در خود وزارت مسکن دهک فقیرترین چشم‌انداز صاحب خونه شدنشون برآوردهای وزارت مسکن میگه بین 94 تا 120 سال طول میکشه. اگر اونها همه درآمدهای خودشون رو پس انداز کنن و بخوان باهاش خونه بخرن، استاندارد جهانی این 5 ساله. بنابراین اونهایی که میان به سوداگری زمین و مستغلات دامن میزنن، اونهایی که با دستکاری قیمتهای کلیدی تب سوداگری رو دامن میزنن و تولید کننده ها رو زمین گیر میکنن و مفتخورها رو رشد میدن، اینها باید تکلیفشون روشن بشه. تمام حساب کتاباشم مشخصه بر اساس گزارش های رسمی و اگر نظر دوستان بود من میتونم با جزئیات از 1368 تا امروز برای شما توضیح بدم که این برخوردهای سهلنگارانه در سیاست‌های پولی، در سیاست‌های مالی، در سیاست‌های تجاری، در سیاست‌های نرخ ارز و در بقیه سیاست‌هایی که اتخاذ شده باعث شده که ما الان به یه طرز غیر متعارفی دستخوش نابرابری‌های فاجعه‌ساز هستیم و این نابرابری‌های فاجعه‌ساز هستند که کلید اصلی همه این ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند که ما داریم مشاهده می‌کنیم. در این زمینه شما فقط کافیه به گزارش سجلدی که سال گذشته وزارت کشور منتشر کرده تحت عنوان ارزیابی وضعیت اجتماعی کشور، در اونجا نگاه بیندازید تا ببینید که چجوری این نابرابری‌های فزاینده ناموجه به همون تعبیری که در کلام معصومان هست نیروی محرکه وسعت گرفتن کفر شده، نیروی محرکه از بین رفتن سطوح قابل اعتنایی از مشروعیت جمهوری اسلامی شده. شما کارهایی که تو همین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه شده نگاه بکنید، مطالعه کردند راجع به منشأ انقلاب اسلامی، منشأ‌های اصلی انقلاب اسلامی، از دریچه شعارهایی که مردم در اون دوره میدادن؟ پاسخ اینه، بیش از 90% شعارهای مردم به لحاظ مضمونی اعتراض به سیاستهای نابرابرساز و فقرزای دوران پهلوی بوده. پس اگر نابرابری های ناموجه و فقر گسترده میتونه مشروعیت سوز هم باشه، شما باید تمرکزتون رو بگذارید روی اون منشأ های گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری های ناموجه و همه اون جهتگیری های سیاستی که من اشاره کردم در سند لایحه بودجه 1397 هم در خدمت تشدید نابرابری های ناموجه قرار داره. بنابراین من میخوام بهتون بگم که شما بیایید به گزارش هایی که در کادر طرح جامعه مسکن توی همین دولت تهیه شده نگاه بکنید و ببینید که چجوری مطالعه های اونها نشون میده که فقر مسکن و نابرابری ها در این زمینه به طرز فاجعه آمیزی در حال افزایشه. کما این که تمام مطالعه های موجود نشون دهنده این است که هم تعداد حاشیه نشین های شهری داره افزایش پیدا میکنه و سهم اونها در کل جمعیت داره یه سهم بسیار نگران کننده میشه. اینها همه بازتاب سیاست های غلطه. من میگم آقای میدری بیاد به ما کمک بکنه، ما این نظام تصمیم گیری رو متوجه و متقاعد بکنیم که 30 سال آزمون و خطا درباره اجزای متنوع و تعداد متفاوت بسته سیاستی تعدیل ساختاری برای اینکه کشور رو به این شرایط بحرانی بکشونه کافی است. یک بار بزنن رو ترمز. ما دلمون میخواست حسن روحانی این ترمز رو در ماجرای تدوین برنامه ششم بزنه، نزد. برخورد بسیار سهلنگارانه این دولت با برنامه ششم کرد. ما پیشنهاد کرده بودیم، گفتیم در دوران احمدی نژاد که بی سابقه ترین مناسبات رانتی در این کشور حاکم بود، قربانی بزرگ مناسبات رانتی تضعیف حس ملی است، احساس همبستگی اجتماعی تنزل پیدا میکنه. به اونها گفتیم که شما بیایید برنامه ششم رو جدی بگیرید، مسائل اصلی کشور رو به صورت شفاف در سطح جامعه مطرح کنید، یارگیری کنید از همه جناح ها. در همه جناح ها من اکثریت قاطع رو با اونهایی میدونم که حسن نیت دارن، اما خیلی هاشون ممکنه بازیچه بشن. اگر اونها با واقعیت های بحران های کوچک و بزرگی که در کشور وجود داره آشنا بشند، اون وقت اونها برای خودشون مسئولیت تعریف میکنن. من میخوام به شما بگم که برنامه ششمی که حسن روحانی تحویل مجلس داد، هم خود متن لایحه‌اش و هم اسناد پیوستش بی کیفیت ترین برنامه است که در دوره بعد از انقلاب اسلامی ما داشته ایم. اگر شما در سطح نظری متوجه میشید که سرمنشأ شکلگیری سرنوشت ها در کشورهای مختلف بنیه اندیشه ایست که در پس اون جهتگیری های سیاستی وجود داره، شما بیاید کیفیت اندیشه ای این دولت رو بالا ببرید. من میگم تا زمانی که حسن روحانی و دستیاراش در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری فکر میکنند، مسئله فقر در چارچوب اون بینش یک امر شخصی تلقی میشه که هم منشأهاش به اشخاص برمیگرده و هم پیامدهاش رو باید اشخاص به تنهایی بر خودشون بار کنن. این اندیشه منحط رو آقای میدری باید بیاد افشا بکنه، به اونها بگه که در چارچوبی که شما با سیاست‌های غلط هر روز فاجعه جدیدی توی زندگی مردم ایجاد می‌کنید، این خیلی بی انصافی است که فقر فقرا رو به ویژگی‌های شخصی اونها نسبت بدیم، به غیر از اینکه اون اندیشه از نظر روش شناختی هم بنیان‌های بسیار سطحی و ناقصی داره. اگر این گونه شد و ما متوجه شدیم که اون بستر نهادی که دولت ایجاد میکنه که از یه طرف با اون بنیان اندیشه‌ای اینها نگاهشون به فقر یه نگاه ترحمی رانتیه، یعنی همین که فکر میکنن که اگر انقدر پول بدیم چی میشود. من همین چند روز پیش توی یه همایش دیگه محاسبه های خودمونو درباره گزارش های رسمی بانک مرکزی مطرح کردم و نشون دادم که با وجود این که توزیع سپرده ها هم از نظر تعداد و هم از نظر مقدار یکی از بی قاعده ترین و نابرابرترین حیطه های نابرابری توی ایران هست، همین الان به طور متوسط سالانه به هر ایرانی تحت عنوان سود سپرده داره یه چیزی حدود 200,000 تومان پرداخته میشه و با توجه به این که 90% منابع بانکی در اختیار 6% از سپرده گذارها هست، شما متوجه میشید که این میانگین چقدر فاصله میگیره با واقعیت آثار نابرابرساز مناسبات ربوی حاکم بر اقتصاد ایران. ما باید بیایم راجع به اینها صحبت بکنیم و به دولت بگیم که چطور میشه که تو برای پرداختن ماهی 45500 تومان هفته چند بار وزارت میان میگن کمر مالی دولت شکست، اما چرا به شکستن کمر اقتصاد ملی از این شیوه توزیع ربوی سود بانکی چرا احساس نگرانی نمی کنی؟ من میخوام بگم که ما راجع به نحوه توزیع منطقی عایدات شهرها از مالیات بر ارزش افزوده هم کار کردیم و در اونجا دیدیم که مناسبات نابرابرساز منطقی از این زاویه هم به کمک میاد، به کمک اون مناسبات ربوی. ما در اونجا نشون دادیم که به طور متوسط سرانه دریافت نرخ سود توسط سپرده گذارهایی که سود تضمین شده دریافت میکنند و به همین خاطر ما اونو با مضمون ربوی ارزیابی میکنیم، سرانش وقتی که شما سرانه دریافتی تهرانیا رو با سیستان و بلوچستان مقایسه میکنید ببینید سرانه تهرانی ها بیش از 23 برابر سرانه ایه که تهرانی ها دریافت میکنند. خب وقتی که حالا این موتور پمپاژ کننده نابرابری های ناموجه به ضد توسعه ای ترین و ضد تولیدی ترین شیوه داره عمل میکنه، شما فکر میکنید بحث راجع به این که مثلا ما چقدر تو بودجه راجع به فقرا منابع پیش بینی کردیم چقدر میتونه راهگشایی بکنه در این زمینه، وقتی که شوک‌های قیمتی انقدر خصلت اشتغال زدایانه داره که آمارهاشو من تو صحبت‌های قبلیم گفتم. شما ببینید در اقتصاد سیاسی میگن که دو تا نهله عمده وجود دارن، اختلافشون سر این است که سیاست‌های تورمزای دولت بیشترین آثار منفی رو بر فقر و نابرابری داره یا سیاست‌های رکود آفرین. اونو بحث‌هایی می‌کنن، من الان عدد و رقم‌هایی رو هم توی هر کدوم از این شاخه‌ها که بحث‌هایی شده و مستنداتش برای ایران هم کارایی داره دارم که اگر لازم شد می‌تونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. من می‌خوام بهتون بگم کیه که ندونه بازی با قیمت‌های کلیدی یعنی تشدید و تعمیق رکود تورمی. شما برید راجع به وجه تسمیه رکود تورمی بحث کنید با دولت و به اونها بگید که چرا برای مجموع نرخ تورم و بیکاری عنوان فلاکت رو انتخاب کردن؟ چرا ما میگیم شاخص فلاکت؟ من میخوام بهتون بگم که وقتی که جهتگیری های سیاستی بودجه 1397 در جهت تشدید رکود و تشدید تورم کار میکنه، این معناش این است که موتور تولید فقر در یک ابعاد بی سابقه تری فعال میشه. وقتی که شما نسبت ها رو میسنجید میبینید که مثلا رشد فلاکت در مقایسه با دوره احمدی نژاد بهتره. این هم یکی از اون اغواگریاییه که حسن روحانی باید متوجه بشه و تو صحبتایی که تا حالا کرده نشون داده که متوجه نیست. ببینید وقتی که قدر مطلق قیمت ها دائما داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین فقرا فشارهای کمرشکنتری رو دریافت میکنند، گرچه که نرخ رشد تورم در مقایسه با دوره احمدی نژاد واقعا کاهش چشمگیرم پیدا کرده باشه. و وقتی که این افزایش به اصطلاح شکنندگی آورتر قیمتها با تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغلان خانوارها همراه میشه، خب معلومه که اونها رو به عصیان میکشونه و معلوم نیست که ما باید راجع به اینا چند بار و به چه زبانی توضیح بدیم تا گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن واقعیت‌ها وجود داشته باشه. من که میدونم آقای دکتر میدری عزیز این چیزها رو خیلی بهتر از من میدونه، انتظار دارم که ایشون از اون پایگاهی که دارن خدمت میکنند یه خود واقعیت ها رو صریح‌تر با مسئولان کشور در میان بگذارن و اگر در این زمینه فکر کردند از عهده ما هم کمکی برمیاد، معلومه که ما هم با کمال میل این کار رو انجام میدیم. الان از نظر من هیچ چیزی حیاتی تر از ارتقاء بنیه فکری دولت حسن روحانی نیست. من میگم هر کی ملی باشه باید این مسئولیت رو برای خودش تعریف کنه. بسیار متاسفم که جناح‌های یا بگیم برخی از اجزاء جناح‌های مخالف دولت فکر میکنند که الان طعمه به دست آوردند و فکر میکنند که از طریق تخریب دولت گرهی از کار کشور باز میشه. من میگم راه نجات این است که هممون کمک بکنیم بنیه فکری هر دولتی که سر کار بود بالا بیاد، چون اگر اینگونه بشه هم اون دولت آبرومندتر میمونه و هم مردم فشارهای کمتری متحمل میشن و هم کشورمون انشاءالله روی به سمت بهبود رو مشاهده خواهد کرد.
فقط به خاطر کمبود وقت اگر امکانش هست دیدگاه مقدار خلاصه تر و توی زمان کمتری بیان بشه که به همه سوالات هم برسیم. سوال بعدی در این زمین است که از اونجایی که جلسه هم در مورد فقر و کاهش فقره، ولی ما دیدیم که قسمتی یاران بگیران توی لایحه بودجه هست شدن، قیمت حامل های انرژی افزایش قیمت داشتن ولی هزینه های جاری دولت کم نشده. برای مثال یارانه های نقدی از 42 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و حدود 20 میلیون نفر از یارانه بگیران قراره که توی لایحه بودجه سال بعد حذف بشن. برنامه دولت برای حذف این تعداد از یارانه بگیران در سال بعد چیه؟ و آیا فقط قراره که آیا افراد تحت حمایت کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا افراد ساکن روستاها مشمول دریافت یارانه بشن؟ ممنون میشم آقای دکتر میدری.
اگر نکاتی رو که دوست داشتم آقای دکتر میدری فرمودن اینه که اگر بحث فردی منه که آقا مثلا شما میدونه عوامل فقر چیه، مثلا در دولت چه گزارشی رو منعکس کردیم، حالا یه نمونهش بحث افزایش قیمت سوخت هست که ما گزارش رو دادیم گفتیم آقا دولت ما با این سیاست به این شکل مثلا باید اینجوری باشه اینجوری باشه، حالا اگر ایشون بده یکی دو تا استدلالشون بدن بد نیست. اما بحث بر سر مسئله اینه که خب همه ما دوست داریم که تصمیمات بهتری گرفته بشه و کشور بتونه از وضعیت کلان بهتری برخوردار بشه. اینکه گفتنهای ما باید به چه شکل باشه تا اثر بخش باشه، فکر کنم صورت مسئله اینه. و ما اگر آقای روحانی رو یه فرد در نظر بگیریم، خب چرا آقای روحانی حرفا رو نمیشنوه؟ چرا تجربه ها رو نمیشنوه نگاه بکنه؟ ولی من فکر کنم باید نگاه کرد که این نظام اداری، این سیستم چه ویژگی هایی داره. حتما اینجوری نیست که آقای دکتر فرض بکنن که مثلا آقای روحانی اینا رو میخونه یا میتونه بخونه. دیدگاه های متعددی که وجود داره، ما این گزارش ها خیلی از گزارش ها رو دادیم، حالا به اندازه وسع ظرفیتی که تو وزارتخونه وجود داره یا چیزی که میتونیم تولید بکنیم. مثلا در رابطه با این حامل های انرژی که الان بحثه، اینا رو ما در دفتر رئیس جمهور ارائه دادیم که آقا همیشه گفته شده که اقشار ثروتمند از یارانه انرژی بیشتر استفاده میکنن. درست هم از توی این ماشین نگاه بکنیم 26% یارانه انرژی رو درک دهم برمیداره، اما یه واقعیت کمتر گفته شده یا اصلا نگفتیم، اینه که سهم هزینه انرژی در خانوارهای فقیر بسیار بالاتر از ثروتمند است. یعنی شما نگاه کنید درک اول 8.9% از هزینه های زندگیش رو هزینه های انرژی در نظر در واقع ایجاد میکنه، اما در دهک دهم 3.6%. و وقتی که به صورت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در نظر بگیریم، این دهک اول نزدیک به 16.5% از هزینه های زندگیش رو هزینه های انرژی تشکیل میده. بنابراین هر شوک قیمتی که وارد میشه، دهک اول بسیار بیشتر آسیب میبینه. و بر اساس ماتریس حساب‌های اجتماعی نشون دادیم که قیمت حامل‌های انرژی اگر تغییر پیدا بکنه، گزارشش هست، من میتونم خدمت آقای دکتر و دوستان بدم و روزهای تمامی امروز فردا میذاریم، برای دولت فرستادیم که آقا اینجوری میشه، تورم اینجوریه، بخش‌ها اینجوری آسیب می‌بینن. یا مثلا فرض بکنید این تأثیرش روی بخش‌های مختلف اقتصادیه، یا فرض بکنید این نکته‌ای که گفته میشه، این نمودار رو اگر ببینین از سال 88 تا 95 نشون میده که هزینه های انرژی توی دهک دهم بالاتر است، چقدر شکاف هم در دهک فقیر چقدر هم بالاتره. و وقتی شوک وارد میشه، دهک های فقیر چجوری شغل از دست میدن، تأثیراتش رو مثلا در سال 89 ما بر اساس آمارهای ثبتی سازمان تأمین اجتماعی در آوردیم که 1,400,000 شغل از بین رفت. کارگاه صنعتی چجوری با بحران روبرو شدن؟ یا مثلا قاعده اوکن اگه در اقتصاد ایران هم رایج باشه، به ازای هر 1% نرخ رشد کاهش پیدا بکنه، 2% اشتغال پایین میاد. این تأثیرش خیلی بده و ما مشاغل زیادی رو از دست میدیم. و حتی رفتیم گفتیم آقا مثلا ببینین هزینه انرژی توی استانهای مختلفمون چجوریه، نقاطی که پررنگترن سهم هزینه انرژی خیلی بیشتر از سایر استان هاست، بنابراین استانهایی که فرق بیشتره مثل کرمان، سیستان، بلوچستان، آذربایجان غربی از افزایش قیمت‌های حامل انرژی بیشتر آسیب میبینن. و دولت اومد گفت آقا من 17000 میلیارد تومان پول اگر به دست بیاد، شما بگین آقا چه راههای بدیلی وجود داره، که مثلا راههای بدیلی هم ما دادیم. اما بحث بر سر اینه که ببینید، این که شما یه اندیشه وجود داره، آقای دکتر مومنی چند دهه زحمت میکشن که میخوان این اندیشه تو اقتصاد پیش بره، تو سیاست پیش بره. من فکر نمیکنم که ما بتونیم با نوشتن تو روزنامه ها، با تولید کتاب، اصلا بحث این نیست که سیاستمدار باید چه کار بکنه، سوال باید این طرف باشه آقای مومنی چرا ما 3 دهه نتونستیم به مراکز قدرت نزدیک بشیم ولی اونها تونستن نزدیک بشن. و دارن اون کارا رو میکنن. ببینیم بخشی از فرمایشات آقای دکتر رو که آقا دست به قیمت ها نزنی، من اینو میخوام بگم، قیمت ها کینزی نمیگه، قیمت ها بالاترین سطح و خروجی سیستم هستن. شما دست بزنین یه جایی رو خراب میکنین، دست نزنین یه جای دیگه رو خراب میکنین. اصلا به قول منتقدین کینز اومد اقتصاد رو به یک بیراهه برد که ما خیال میکنیم تو اقتصاد کلان میتونیم کاری بکنیم. شما دست نزنین چی میشه؟ پدر اقتصاد ایران در میاد دست نزنین. دست بزنین یعنی دو شیوه مردن داریم، دست بزنین میمیریم، دست نزنین میمیریم. راهی اصلا با قیمت ها چه بازی کردن چه بازی نکردنش خطرناکه. شما وقتی تورم در کشور ایجاد شد میگه میتونی نرخ ارز دست نزنی، خود تولید داخلی رو نابود میکنید. شما وقتی یک کشوری 20% تورم داره اگر قیمت ها رو تعدیل نکنه، گردشگری، تولید کشاورزیش، تولید صنعتیش، همه چی از بین میره. تورم میخواین کنترل بکنی، باید برین ساختار اداریتون رو کنترل بکنید. ساختار اداری داره شما نظام آموزش پرورش هزینه تولید میکنه، آب و برق دارن هزینه تولید میکنن. حالا شما میگین که خب من چجوری میتونم هزینه اداری رو کنترل بکنم؟ اون موقع دیگه اقتصاد دونا هیچ جناحی هیچ حرفی برای گفتن نداره. حداقل من ندیدم. آقا ما میخوایم وزارت نیرومون رو اصلاح، میخوایم وزارت آموزش پرورش کشور رو اصلاح بکنیم. آره من با فروش مدرسه مخالفم، با مدارس غیر انتفاعی مخالفم. من میگم وقتی اروپا مدرسه خصوصی نداره، ما برای چی تو ایران مدرسه خصوصی داشته باشیم؟ ما طرفدار طب ملی هستیم. ولی سیستم اداری ایران که نه زایده روحانی نه احمدی نژاد، یه پدیده قرنی در ایران داره تولید مشکل میکنه. ببینید رؤسای جمهور اسیر نظام اداری هستن. با خوندن کتاب و حرف من و آقای مؤمنی شنیدن، اینا نمیتونن نظام اداری رو اصلاح بکنن. پدیده خیلی خیلی پیچیده تر از اینه. چگونه میشه اصلاح کرد؟ من گفتم خدمتون، وقتی که در زمان آقای خاتمی حزب وجود میاد، حزب شروع میکنه کانونهای تفکر ایجاد کردن. دانشگاهات وقتی در فضای آزاد باشن شروع میکنن نقدهای تدریجی ایجاد کردن. تو سیستم اداری ببینید، شما ما در مجلس ششم که بودیم، کارشناسای وزارت نفت گزارش‌های انتقادی مینوشتن و اونها رو دست نماینده ها میرسوندن. اونها امکان اصلاح رو فراهم میکرد. ما به این سادگی نیست که من بگم آقا تو نرخ ارز رو دست نزن، نرخ بهره رو دست نزن، بعد سیاستمدار اگر بشنوه، سیاستمدار امروز که داد تا میره، تا از خونه که داره میره بیرون تا به دفترش میرسه، 10 خبر شوک‌آور بهش وارد میشه. 10 خبر شوک‌آور بهش وارد میشه. این نیست. اصلا ما خیال میکنیم مثلا سیاستمدار، خود ایشون تو دهه 60 بعدن با سیاستمدارا بوده. اصلا اینا اینقدر تلاطم تو وجود داره، نه تنها ایران، در سایر کشورها وجود داره که سیاستمدار باید به نهادهای تثبیت شده تو کشور اعتماد بکنه. شما ببینید اونجا میگن آقا دانشگاه هاروارد یه حرفو زد، تمام شد. میگن کانونهای دو حزبی ائتلاف ایجاد کردن، حزبای آمریکا کانون مشترک دارن برای مسائل عمده کشور. شما اینجا اگر آقای احمدی نژاد 50 تا اقتصاددون دعوت کرد، چون 50 تا اقتصاددون حاضر شدن پای یه نامه امضا بکنن، اینا دیگه نمیکنن این کار رو. شما نهاد ندارین تو این کشور. شما هم رئیس جمهور بشین، حرف فقط کسانی رو که از قبل بهشون اعتماد داشتین میشنوین. ولی آقای روحانی در یک بستر نهادی رئیس جمهور شده، نگاه میکنه آقا قاطبه نشریات اقتصادی کیو معرفی میکنن، میگه آقا تو بیا مشاور من بشو. اتاق بازرگانی کیو توصیه میکنه، میگه آقا تو بیا بشو. اون که نمیتونه بیاد بشینه تمام اقتصادونا مکاتب ورق بزنه بعد بیاد بین من و دیگری انتخاب بکنه. ببینید آقای دکتر مومنی، شما با امکاناتی که شما داشتین خیلی نزدیکتر میتونشین. شما 10 بار آقای حسین فریدون اومد تو دفترتون. شما اخلاقیاتتون اینه که به حکومت نزدیک نمیشین. واقعیتش غیر از این آقای عزت‌خواه، این اخلاقیات فردی شما یکم هست، مثل نظام الملک میره میشینه میگه اگر خواستی عرق بخوری برو تو اتاق عرق بخور، خودش هم میره نمازشو میخونه. بابا تو حکومت نمیشه ما از بیرون بشینیم انتقاد بکنیم اونا هم بپذیرن. خدا شده حکام ایران اینجوری نیستن، حکام هیچ کشوری اینجوری نیست. اونها فشار احزاب هست. ببینید شما نشریاتی هستن از دو جناح اونها حکومت ها رو، ببینید یک هرم اطلاع رسانی وجود داره، فرد نمیتونه کار بکنه. میگه مرحوم عظیمی چقدر تونست تاثیر بذاره، ما ها چقدر میتونیم، ما اگه نزدیک قدرت باشیم، ما اینا که شما میگین حالا بعضی جا بلد بودیم بعضی جا حواسمون جمع بوده، من نمیخوام بگم هر کاری کردیم کار کامل بود، ولی شما خیلی اخلاقشون اینه که آقا به حکومت نباید نزدیک شد، بعد نشد از موضع دانشگاه. از موضع دانشگاه تو ایران کاربردش همیناست، تو روزنامه مینویسین تو اخبار مینویسین، ولی به گوش سیاستمدار نمیره. ما برای که اینا بتونیم مثلا این حرفا رو بزنیم 10 تا آقا برو تو ماشین سوار شو تو رو خدا، اینا برای مردم مهمه. یعنی خیلی جاها شما ویژگی های فردیتون رو باید بزنین زمین تا بتونین 2 تا حرف تو حکومت پیش ببرین. من میخوام بگم که واقعا داستان این که ما بخوایم تأثیر گذاری باشیم، جامعه‌ای که حزب نداره، کانون های تفکر ندارن، دانشگاه هاش چند دهه به وجود اومده. شما ببینید چند تا ما دانشگاه داریم که مکتب فکری باشن؟ خب نتیجهش این میشه سیاستمدار میره بالا گیج و موبج. حالا آره یکی مثلا سعی صدرش بیشتره، مطالعات قبلیش بهتره، این تفاوت ها 10-15%، ولی واقعا من میگم که برخلاف تصورمون، اینو من چند بار گفتم که اونم آقای از آقای رضاقلی شنیدن، گاه تنها کس پادشاهی که واقعا اعتراف کرد ناصرالدین شاه بود. گفت من فقط میفهمم شپشای تو سرم کجا میرن. پادشاه ها اسیرن، رؤسای جمهور اسیرن. ما همین حرف رفتیم زدیم با آقای احمدی‌نژاد بعدش اومد. گفت آقا من گفتم اینقدر وام بدن به بخش خصوصی. گفتم آقا تو میگی تو سیستم یه چیز دیگه اجرا میشه. اصلا این نیست. شما باید ما بیم 1000 تا کار تو جامعه مدنی انجام بدیم تا حرفمون تو حکومت پیش بره، وگرنه ما میشینیم و ناخواسته هشون میکنن آقای احمدی نژاد مثلا بدترین، واقعا من نمیدونم سند برنامه‌ای که ایشون نوشته بدتر از برنامه‌ای بود که در دولت‌های قبل نوشتن. من که فکر نمی‌کنم اصلا قابل مقایسه باشن. یعنی شما سازمان برنامه نهادهای اداری ایران خیلی جاها فرو ریخته. برای اگر میخواییم کاری انجام بشه باید بریم به دنبال این که چگونه میتونیم نهادهایی رو در جامعه ایجاد بکنیم که اندیشه استوارتر باشه. ما نمیتونیم با صرف تولید اندیشه در واقع حرفامون رو تو حکومت پیش ببریم.
دوتا خیلی ممنون. شما دوتا مومنی هم وقت محدود دارن، اگر نظری دارن بفرماین. اونتون سوال یارانه ها هم پاسخ دادن.
این آره تلویزیون پخش میشه بعد.
اگه نظری دارم بفرم اینا که آخر مراسم سوالات دوستان رو بشنم.
خب من واقعا از چیزایی که شنیدم خیلی متاسف و متاثر شدم. شاید مهمترین دلیلش هم این است که ببینید وقتی که شما با مبنا صحبت نکنید ناگزیر میشید که متناقض صحبت کنید. ببینید اگر قرار بود ماجرا به این که من جواب سلام کسی رو بدم یا ندم مربوط باشه، این معناش این است که ما داریم یک امر اجتماعی رو به یک امر فردی تحویل میکنیم. این مبنا نداره، درستم نیست. تناقض خیلی مهمی که توی صحبت‌هایی که من شنیدم وجود داره این است که اگر ماجرا اینطور باشه که شما میگید، پس این نوسانات شدید در عملکردها رو چجوری میشه توضیح داد؟ من الان به شما میگم که در دوره آقای خاتمی عملکردها قابل دفاع‌تر بود، خسارتهایی که به کشور وارد شد کمتر بود به دلیل اینکه ایشون کمتر سراغ شوک درمانی رفت. با اینکه ایشون نوسانات یعنی دستکاری هاش توی قیمت های کلیدی استمرار داشت مثل دولت های قبل و بعد از خودش، و ولی به طور نسبی چون اندازه شوک کمتر بود، بنابراین انعکاسش تعرض کمتر به حقوق مالکیت و امنیت اون، هزینه های مبادله کمتر افزایش یافته، بی ثباتی های کمتر و بنابراین کارنامه اقتصادی بهتر بوده. واقعا خیلی باعث تأسف بود اون چیزایی که من شنیدم. و بعدم با همون نکاتی هم که راجع به یارانه هاش شما خودتون از زبان ایشون شنیدید متوجه میشید که چقدر تناقض داره. وقتی که ما برامون محرزه که از نظر تئوریک دستکاری قیمت آخرین مرحله از یک فرایند بسترسازی نهادی و ساختاری و زیرساختی 47 مرحله ایه، وقتی که اینا هیچ کدوم از اون 46 تا رو انجام نمیدن و فقط و فقط میان دستکاری قیمت رو در دستور کار قرار میدن، این چه مقایسه ای بود که ما شنیدیم واقعا؟ و چه کسی گفته که قیمت ها باید مطلقا دست نخوره؟ ما میگیم هر کاری که میخواد بشه اگر قرار دستاورد داشته باشه ابتدا باید مقدماتش رو فراهم بکنی. و همه یه بحث بر سر این است که شما نگاه بکنید وقتی که شهردار همسو با این دولت میاد میگه آقا طرز رفتار این دولت با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی هیچ فرقی با دولت قبل از اون نکرد، پس بنابراین تا زمانی که شما حمل و نقل عمومی رو گسترش ندادید وقتی که میاد قیمت بنزین رو بالا میبرید این به کاهش مصرف بنزین منتهی نمیشه. این معناش این نیست که مثلا قیمت تابوست و نباید به اون دست زد. ما میگیم مقدماتش باید فراهم بشه. در مورد اون سوالی هم که کردند، من چیزی که میتونم بگم اینه که ببینید به واسطه اون منطق رفتاری که اشاره کردم که دولت به ازای هر یک واحد درآمدی که از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی به دست میاره هزینه‌های ضمنی مصرفیش حدود 3.5 برابر و هزینه‌های سرمایه‌ایش بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا می‌کنه، این معناش این است که دولت از حداقل 3 طریق وقتی که میاد سراغ آزادسازی واردات و دستکاری قیمت‌های کلیدی و از این قبیل جهت‌گیری‌های سیاستی، از 3 طریق بر گستره و عمق فقر و نابرابری اضافه میکنه. طریق اول این است که خودش به سمت ورشکستگی مالی میره و وقتی که چنین اتفاقی افتاد اول کاری که دولت میکنه این است که از مسئولیت های حاکمیتی خودش تفره میره. ماجرای من این مدرسه رو دوست دارم و من اون مدرسه رو دوست ندارم نیست. اینجا ماجرا یک منطق رفتاری است. در چارچوب این منطق رفتاری گفته میشه که وقتی که دولت کسب درآمد رو از طریق بی ثبات سازی فضای کلان و تعرض به امنیت حقوق مالکیت دنبال میکنه خودش بیشتر متضرر میشه و وقتی که متضرر شد از مسئولیت‌های خودش در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه سلامت، در زمینه زیرساخت‌های فیزیکی، در زمینه تغذیه مردم تفره میره، شونه خالی میکنه. و وقتی که اینجور شد بار فشار زندگی به فقرا به طرز غیر متعارفی افزایش پیدا میکنه. شیوه دوم که دستکاری قیمت‌های کلیدی فاجعه سازی می‌کنه و فقر و نابرابری را افزایش میده این است که وقتی که هزینه‌های مبادله افزایش پیدا کرد، امنیت حقوق مالکیت کاهش پیدا کرد، ریسک گریزی بخش خصوصی مولد افزایش پیدا می‌کنه و بنابر این دولت ناگزیر میشه که تصدیگری خودش رو افزایش بده، که یه اقدام کاملا ضد توسعه‌ایه، به خاطر اینکه از طریق از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد این پدیده اتفاق میفته. شما نگاه بکنید از 1368 تا امروز اندازه کلی مداخله های دولت در اقتصاد از طریق دستکاری قیمت های کلیدی، خصوصی سازی، آزاد سازی، تعدیل نیروی انسانی و از این قبیل نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرده، و خود این افزایش نزدیک به 2 برابری مداخله های دولت در اقتصاد، ببینید چقدر طنز تلخی است. اینها، این سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی و دستکاری قیمت های کلیدی رو انجام دادن برای اینکه مداخله های دولت رو در مقایسه با مداخله های دولت در زمان جنگ کاهش بدن. الان این اقتصاد مداخله های دولت در اون نسبت به دوره جنگ نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرده. من میگم آقای میداری به جای اینکه اون توجیهاتی که شنیدیم رو بره مطرح کنه و خودشو آرامش ببخشه، بیاد اینا رو برای اینها توضیح بده، بگه که این افزایش نزدیک به 2 برابری مداخله های دولت در اقتصاد یک عدم تقارن مطلقاً ضد توسعه‌ای داشته. یعنی دولت از اون زمان تا امروز دائما داره از مسئولیت‌های خودش در زمینه بسترسازی برای توسعه شانه خالی می‌کنه، و از اون طرف دائما داره بخش خصوصی مولد رو از میدان به در می‌کنه و خودش داره جایگزین اون میشه. خوب دقت بکنید که توی 15 ساله گذشته وزن مداخله های تصدیگرانه دولت در اقتصاد همواره روی حول و حوش 70% بوده. یعنی 70% کل مداخله های دولت در اقتصاد الان شده مداخله های تصدیگرانه. ما باید اینا رو بیایم رمزگشایی کنیم و اون به اونها بگیم که این نمیشه که حسن روحانی در لفظ هی بگه که ما میخواییم خصوصی کنیم، بعد از یه طرف هی بیاد تعرض به حقوق مالکیت مردم رو کلید بزنه، هزینه های مبادله رو افزایش بده، هزینه های تولید رو افزایش بده، فشارهای شدید به ساختار هزینه های تولید کننده ها بیاره، و بعد توقع داشته باشه که کسی بیاد سرمایه گذاری مولد انجام بده. چنین خبری نیست. بنابراین اونهایی که اومدن این تحلیل رو به حسن روحانی دادن که تو بیا شوک به قیمتهای کلیدی وارد بکن، بعد ازش درآمد کسب میکنی میری خرج اشتغال میکنی، این یه توهمی بیشتر نیست. دولت آنچنان با شدت بیشتر دچار بحران کسری مالی میشه که حتی امور روزمره‌ش هم مثل امروز نمیتونه اداره بکنه، تا چه برسه به اینکه منابعی برای آزاد کردن داشته باشه. یک نمونه آشکار و عریان اون که تو خود دولت آقای روحانی اتفاق افتاده، شکاف بین ادعای میزان منابع تخصیص یافته به بودجه عمرانی در لایحه بودجه و با عمل کردشه. شما نگاه بکنید الان میزان تخصیص های عملی به امر عمرانی به معنای دقیق ریاضی کلمه داره به سمت 0 میل میکنه. بحث ما این است که اگر دولت این چیزها رو متوجه نشه و آزموده های چند 10 بار آزموده شده رو عبرت نگیره ازش، این بودجه بودجه است که در واقع برنامه یک ساله پیشروی در باطلاقه. به یقین وقتی که در باطلاق انحطاط عمل کرد دولت پیش میره، معلومه که فقرا وضعشون خیلی بدتر میشه، ولو اینکه بودجه هایی که آقای میداری دوست داره رو 2 برابرم بکنن باز بدتر میشه. من میگم اینها موتورهای پمپاژ کننده فقر و نابرابری است. دولت باید متوجه بشه که گیرش گیر نرم افزاریه، گیرش کمبود ارز و ریال نیست. با همین بودجه ارزی یک ساله دولت کنونی در دوره جنگ 4 سال کل اقتصاد اداره میشد. پس ما کمبود پول نداریم. این نمیشه که آقای میدری به ما بگن که شیوه حکمرانی اشکال داره و شیوه حکمرانی هم مؤلفه اصلی و کلیدیش طرز قاعده گذاری هایی که دولت داره میکنه. بعد شما بخوای به این شیوه عمرانی و طرز قاعده گذاری منحط ضد توسعه‌ای غیر عادلانه تن در بدی که میخوای تو ساختار قدرت باشی. من هرگز دلم نمیخواد اینجوری تو ساختار قدرت باشم. من میگم که اون موقعی که شرایط مساعد بود خداوند توفیق داد ما تو ساختار قدرت بودیم، خدا رو شکر کارنامش هم مشخصه و الان اون دوره همچنان پر افتخارترین دوره عمل کرده دوره جمهوری اسلامی است، با وجود اینکه در اون دوره ما با بی سابقه ترین و شدیدترین فشارهایی که تو تاریخ اقتصادی ایران توی 100 سال گذشته وجود داشته هم روبرو بودیم. پس اینجوری نیست که ما فکر کنیم ما مصلوب الاختیاریم. اگر ما کمک کنیم و نرم افزارها رو اصلاح کنیم، مسئله حضور فیزیکی در قدرت نیست. وقتی که صدای ما رو حتی احمدی نژاد هم میتونه بشنوه، پس مسئله اصلا اون نیست. اگر ما یه دلبستگی های دیگه پیدا کردیم تحت این عنوان توجیهش نکنیم. مسئله این است که بنیه نرم افزاری دولت به شدت ضعیف و ناکار آمده و نیازمند کمک، و هر کس هر جایی باشه اگر این کمک رو بکنه این کمک مشکوره و میتونه مؤثر باشه.
خیلی ممنون. البته سوالات زیاده ولی دیگه وقت محدوده. اگر دوستان سوالی دارن میتونن مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید بزرگوار خیلی تشکر میکنم. اون چیزی که بنده متوجه شدم از این بحث این هستش که آیه دکتر میدری راه نجات رو تو تخصیص بودجه و امکانات میدونن، آیه دکتر مؤمنی هم بیشتر رو این که دولت تصدیگریش رو کم بکنه و اشتغال و تولید بالاتر بره، طبعا به تناسب اون هم فقر کاهش پیدا بکنه. اول دوره آیه دکتر احمدی نژاد یه شوخی تو جامعه رواج پیدا کرده بود قبل از اینکه اصلا بحث یارانه ها مطرح بشه، که به امید خدا انشالله تا سال 92 همه مردم ایران رو تحت پوشش کمیته امداد در میاریم. ظاهرا این شوخی خب تا حدودی محقق شد اما کامل نشد. مثل اینکه با توجه به صحبت هایی که الان شد، مثل اینکه دولت آقای روحانی مصمم هستش که این کار انجام بده. ببینید وقتی ما بحث تخصیص درآمد رو مطرح میکنیم، اگر قرار باشه دولت درآمدی کسب بکنه و از طریق اون درآمد فقط بخواد بیاد فقر رو پوشش بده، یعنی یه خانواده عائله‌مند بزرگی رو داشته باشه، و به این معنا حالا با توجه به صحبت‌های که آقای دکتر مؤمنی فرمودن، این بیشتر میشه توزیع فقر و توزیع رانت میشه و کار بدتر میشه. اینکه ما بخوایم صرفاً با اینکه درآمد حالا از روهای مختلف دولت کسب بکنه و اونو خودش بیاد بخواد توزیع بکنه، ما سابقه خوبی تو این امر نمیبینیم. بنده رشتم اقتصاد نیست، اما چیزی که تو عمل دارم میبینم به عنوان یک شهروندی که تو این انقلاب 40 سال اخیر دارم میبینم، دقیقاً هر جا که دولت‌ها درآمد بیشتری پیدا کردن توزیع فقر بیشتر شد، توزیع رانت هم بیشتر شد، به تبع اون فساد بالاتر رفت، خیلی مشکلات عدیده پیش اومد که الان شاهدش هستیم. یه بحث دیگه‌ای که آقای دکتر میدری مطرح کردند، حالا تو این بحث دو تا بزرگوار اگر نظرشون رو بفرمایند ممنون میشیم. ببینید آقای دکتر میدری، ببینید شما فرمودید خب دولت‌های روحانی نسبت به دولت‌های احمدی نژاد، بنده بحث دولت‌های خاتمی رو کاملا قبول دارم، اینکه آزادی‌های مدنی بیشتر بود، احزاب شکل بیشتری داشتن، نقدها بسیار جدی‌تر بود، اما واسه من واقعا این جای سوال هست، آیا با آدم‌های امنیتی که ما بیایم اینها را سر دستگاه اقتصادیمون قرار بدیم، توی وزارت صنعت، توی وزارت رفاه، توی جاهای دیگه که خودتون مستحضر هستید، و یک تیم امنیتی هم یه جای دیگه جمع بشه، اینها باید اونجا گزارش‌ها رو بدن، آیا میشه بحث آزادی ما داشته باشیم، بحث نقد داشته باشیم؟ ببینید وقتی مثلا انسان‌های فرهنگی یک جا باشن یا سیاسی باشن، این حرف قابل قبوله. آیا میشه نسبت به انسان‌های امنیتی و تصمیمات امنیتی نقد اقتصادی داشت، نقد سیاسی داشت؟ شاید تو شعار، این شعاری که شما فرمودید، چون بحثاتون بیشتر میل به سیاست داشتم جهت اقتصادی، آیا واقعا میتونیم این کارو داشته باشیم و این امکان پذیر هست تو مقام عمل؟ خیلی متشکرم.
حالا در مورد سوال دومتون که حالا پاسخش اینه که مثلا سید حجاریان هم معاون وزیر اطلاعات بوده، ولی آدمی نیست که مثلا بیاد فضا رو ببنده. این که اول انقلاب خیلی ها تو سپاه بودن، تو اطلاعات بودن، کار نداره. یه استاد دانشگاه هم میتونه بیاییست اونجا یه دیکتاتور بزرگ بشه، یه امنیتی دو گل هم میتونی باشی یا آزادی خواه باشی. یعنی این که چه کسی چه پستی رو میگیره، سابقه‌اش چی باشه، لزوماً از اونجا چیز نمیشه. نه، آخه بحث اینه که یکی تفکر امنیتی مثلا چون تو وزارت اطلاعات بوده یا طرفدار فضای بسته است، من فکر نمی کنم. یعنی هر کی تو وزارت اطلاعات باشه یا سابقه وزارت اطلاعات داشته باشه حتما آدم بسته ایه. بعد هر کسی که مثلا تو دانشگاه بود، نه، از دانشگاه هم آدم دیکتاتور میتونه بیاد بیرون، از وزارت اطلاعات هم یه شاپور اعتماد الا شوخی میکرد، میگفت من حاضرم کارت انجمن حکمت و فلسفه خودم بدم، کارت وزارت اطلاعات بگیرم، به خاطر که از وزارت اطلاعات سید حجاریان بیاد بیرون. حالا اون میگفت، اونجا میگفت از انجمن ما کمتر متفکر اومده بیرون. این که زیاد چیز نیست، همچی رابطهش.
سلام علیکم. آقای دکتر مومنی اشاره کردن به اینکه مدیران تصمیم گیری هایی میکنن و در مرحله اجرا به نحو دیگه اجرا میشه. مثال آقای دکتر احمدی نژاد رو زدن که شما یه تصمیم میگیرید، در مرحله اجرا جور دیگه اجرا میشه. آیا زمان این نرسیده که به جای مدیریت اتوبوسی و همراه کردن همراهان قدیمی، دولت مردان ما فرقی نمیکنه متعلق به چه جناحی باشن، وقتی مصدر کاری قرار میگیرن، از نیروهای انسانی و متخصص خبره، حتی اگر مخالف خودشون در جهت سیاسی باشن، استفاده کنن، از افراد کارآمد و کسانی که توان کار دارن، و چینش نیروی انسانی به خصوص در بخش اقتصاد منتهی به تخصصگرایی بشه تا تعهدگرایی به جناح و انجمنها و وابستگی ها. ببخشید.
عزیزم، این پرسش تأکیدی بود، یعنی پرسش کننده گرامی در واقع خودش هم پاسخ خودش رو داده بود. پاسخ من اینه که آری، اونجوری بشه خیلی بهتره.
حسنا نباشید، هر دو استاد توی صحبتاشون به مسئله منطقی شدن فرق هم اشاراتی داشتن. حالا از هر دو استاد این سوال دارم که چقدر فکر میکنین که نگاه کردن به موضوع فقر تو سطح مناطق موضوعیت داره؟ توزیع فقر تو مناطق یه خروجیه یا میتونه یه نقطه واسه ورود با ما، واسه مداخله باشه؟
نظر خودم. حالا ببین، خود توزیع فقر و نابرابری تو ایران متاسفانه منطقیه و حالا در برخی از مناطق در شهرهایی داریم که فقط مثلا 40-50% جمعیت هم میرسه و عوامل ملی باعث این مسئله شده. یعنی دلایل متعدد مثل تمرکز نظام اداری، نظام بانکی، مسائل متعددی باعث نابرابری منطقه‌ای شده. اما به معنای این نیست که ما تا وقتی اون عوامل ساختاری رو حل نکردیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین میشه در سطح مناطقی کارهایی کرد که کاهش پیدا بکنه. ولی عوامل ایجاد کنندش که در واقع ریشه دار هست باید اونها تحلیل بشه و در جای خودش بهش پرداخته بشه.
خب با این قید که فرمودن این دیگه آخرین سواله،
عذر بخوام جسارت منم ضمن تشکر از حضور شما دو بزرگوار روی سوالم بیشتر به آقای دکتر مومنیه، چون که خیلی بحثاتون نفی بودش میخواستم خواهش کنم که بفرمایین که از یه طرفم با توجه که اینو در نظر بگیریم که همونطور که خودتون فرمودین بودجه عمرانی دولت داره به صفر مطلق میل میکنه و از این طرفم که این کسی بودجه رو کلا دولت باش مواجه هست و در واقع بحث یارانه‌ای بودن خیلی از حامل انرژی رو داریم، در عمل این اتفاق میفته و خیلی موقع کارهای انرژی وجود نداره تو خیلی از بخشای دولت. بفرمایید که به صورت اثباتی چه راه حلی میتونید پیشنهاد میکنید در رابطه با این مسئله کنترل فقر؟
ببینید من توی دو هفته پیش توی مؤسسه‌مون راجع به بودجه 1397 صحبت کردم، اونجا به صورت مبسوط اون راه حل ها رو اشاره کردم، الانم عناوینش رو تکرار میکنم. ببینید آقای روحانی هم در انتخابات سال 92 و هم در انتخابات سال 96 به این اذعان کردند که در دوران سرخوشی نفتی دولت به طرز غیر متعارفی بودجش خصلت رانتی پیدا کرد، یعنی تعهدات پرداختی بسیار گسترده‌ای که از جهاتی در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه بود به حوزه‌های اتفاق افتاده که اونها بخش عمدش نه در حیطه مسئولیت‌های دولته، نه کمکی به توسعه کشور می‌کنه و نه اونهایی که این بودجه رو می‌گیرن کوچکترین اراده ای برای پاسخگویی راجع به نحوه هزینه کردشون دارن. خب یکی از بدیهی ترین انتظارها از کسی که این حرف رو زده بود این بود که وقتی که سر کار میاد یه بودجه منضبط تری رو ارائه بده. شما اگه نگاه بکنید به طور متوسط تو همه این 5 تا لایحه‌ای که دولت روحانی داده رشد متوسط هزینه ها همواره به اندازه چشمگیری از رشد تورم در اون سال بیشتر بوده، یعنی گویی نوعی خوگرفتگی به ولنگاری در ساختار هزینه های دولت تثبیت شده. خب گام نخست اینه که باید اینو بردارن. محور دیگری که من عدد و رقمش هم اینجا آورده بودم ولی دیگه پیش نیومد که راجع به جزئیاتش با هم صحبت بکنیم این است که ما الان با یک نوع تسخیر شدگی دولت به نفع غیر مولدها و بر علیه مولدها و عامه مردم روبرو هستیم. یعنی دولت در زمانی که بودجه می نویسه مثلا تو بخش مالیاتی خودش بیشترین سهلگیری رو مثلا در زمینه مالیات بر ثروت اعمال میکنه، سخت ترین فشارها رو به تولید کننده ها و عامه مردم وارد میکنه. ما میگیم اینم باید تغییر بکنه. محور کلیدی سوم این است که ما در سطح نظری میگیم با یه پدیده روبرو هستیم به نام پارادوکس دولت. میگن دولت هم میتونه نیروی محرکه توسعه باشه هم میتونه نیروی محرکه اضمحلال باشه. اگر دولت میخواد نیروی محرکه توسعه باشه باید از سیاست‌های ناامن کننده حقوق مالکیت، سیاست‌های افزایش دهنده فساد، سیاست‌های افزایش دهنده هزینه‌های مبادله و سیاست‌های بی‌ثبات کننده اقتصاد کلان دست برداره، اجازه بده که رونق در تولید اتفاق بیفته و دولت عایدات خودش رو از طریق مالیات تأمین بکنه. اما دولتی که احتمامی به توسعه نداره میاد گزینه بی‌ثبات سازی فضای کلان، ناامن سازی حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌های مبادله و تحمیل فشارهای غیرعادی به تولید کننده ها و مردم رو در دستور کار قرار میده. ما میگیم که حتی اگر به درستی بپذیریم که بخش بزرگی از این ماجرا میراثی بوده که از دوره احمدی نژاد به ارث رسیده، آقای روحانی بر اساس نقد اون جهتگیری ها اومده اعتماد مردم رو جلب کرده. اعتراضمون این است که چرا الان دقیقاً داره همون سیاست ها رو منتها با شیب کمتر ادامه میده. اگر این اصلاح هم صورت بگیره، برداشت ما اینه که خواستمون تحقق پیدا میکنه. در مورد نابرابری منطقه‌ای هم که اشاره فرمودن، ببینید در چارچوب نظریه سیستمی میگن اگر مناطق خوب کار نکنند، بیش از اون که خودشون ضرر کنند، نظم ملی دچار اختلال میشه. بنابراین مهمترین توجیه برای جدی گرفتن نابرابری های منطقه‌ای در سطح نظری از این زاویه در میاد بیرون. میگن اگر تو اختلال داشته باشی تو بخش های از اجزای بدنت، این اختلال کل سیستم رو دچار اختلال میکنه و به اندازه کافی هم شواهد تجربی در اون وجود داره. بحث ما این است که نابرابری های منطقه‌ای در ایران مسئله امنیت ملی هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه محرومترین و نابرخوردارترین مناطق ایران رو عمدتاً مناطق مرزیش تشکیل میده و این آسیب پذیری نظام ملی رو تا مرز شکنندگی آوری هم افزایش میده. و بنابراین یه جورایی مسئله حل و فصل نابرابری منطقه یا عدم اون مسئله مرگ و زندگی برای تمامیت ارضی کشور و بقایشه، تا چه برسه به مسئله توسعه. از این زاویه ما فکر میکنیم که باید راجع به نابرابری های منطقه‌ای هم خیلی جدی فکر کنیم و برای ما خیلی موضوعیت داره، به ویژه این که الان در شرایطی داریم زندگی میکنیم که تمام حاشیه های مرزهایی که ما با همسایه هامون داریم پتانسیل های ناپایدارساز خیلی نسبت به گذشته افزایش بیشتری پیدا کرده و بنابراین ما دقتمون در این زمینه باید در مقایسه با گذشته افزایش هم پیدا بکنه.
خیلی ممنون. دیگه وقت نیست، دیگه وقت خیلی محدوده. از جناب آقای دکتر میدری، آقای دکتر مومن تشکر میکنیم و خاتمه جلسه. خیلی ممنون. متشکرم.